بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته دو مبنا و دو اصل از مبانی استکشاف احکام شرعی توسط عقل بیان شد. مبنای اول این بود که افعال انسان منهای احکام شرعی یا امر و نهی شرعی یا اراده تشریعی الهی در نفس الامر دارای جهت حسن و قبح هستند و نهایتا هم این جهات محسن و مقبح به دو عنوان عدل و ظلم برمیگردند، یعنی عنوانی که اساس و مادر سایر عناوین است در محسن عدل است و عنوانی که اساس عناوین مقبح است ظلم است. این را عرض کردیم، توضیح داده شد که اگر عناوین دیگر در شرایط عادی باشند در حقیقت مصداق عدل و ظلمند، مثلا صدق و کذب، اما گاهی در شرایط خاص از این که مصداق عدل و ظلم باشند تغییر می کنند، مثلا صدقی که در شرایط عادی مصداق عدل است و لذا حسن است در شرایط خاص مثل این که موجب هلاکت مؤمنی بشود میشود مصداق ظلم. عکسش کذب است که در شرایط عادی مصداق ظلم است و لذا قوی است، اما در شرایط خاص مثلا کذبی که سبب نجات مؤمن باشد می شود مصداق عدل و لذا حسن خواهد شد. این را در قسمت اول به عنوان اصل اول بیان کرد. مبنای دوم هم این شد که عقل انسان می تواند به صورت مستقل برخی از جهات حسن و قبح افعال را، یا به تعبیر دیگر میتواند حسن و قبح ذاتی و نفس الامری برخی از افعال را درک کند به نحو موجبه جزئیه فل جمله. خب ولذا گفتیم که از این دوتا اصل، یعنی اصل اول و دوم، معمولا به حسن و قبح عقلی تعبیر میشود، یعنی اصطلاح حسن و قبح عقلی که به کار می رود به هر دو اصلی که بیان شد ناظر است، گرچه احیانا اون اولی را می گویند حسن و قبح ذاتی، دومی را می گویند عقلی، ولی گاهی هم وقتی می گویند حسن و قبح عقلی به هر دو اطلاق می شود. بی وجه هم نیست، یعنی اینجور نیست که این اطلاق غلطی باشه، چون بالاخره ادراک کننده در هر دو مورد عقل است. یعنی اونی هم که میگوید افعال، همه افعال در نفس الامر یا حسن دارن یا قبح دارن، مثلا یا مصلحتن یا مفسدن یا عدلن یا ظلمن، اینم عقل داره میگه. توجه میفرمایید، یعنی اگر به اون حسن و قبح ذاتی عقلی هم گفته میشود، بچهش اینیست که عرض کردم، چون مدرک بالاخره عقل است. حالا ما برای اینکه فرق بین این دوتا روشن باشه عرض کردیم که میگوییم حسن و قبح عقلی در مقام ثبوت و حسن و قبح عقلی در مقام اثبات. یعنی اگر این تعبیر رو به کار ببریم کاملا از خلط این بحث مسون میمانیم. خب ما عرض کردیم یک اصل سومی هم نیاز داریم، این تا اینجا که آمدیم لازم هست، ولی هنوز نمیتوانیم با این دوتا اصل و قاعده یا مبنا حکم شرعی را کشف کنیم. یک اصل دیگری میخواهیم و آن عبارت از این است که اون چه که در نفس الامر حسن دارد یا قوت دارد متعلق اراده الهی یا کراهت الهی باشد. یعنی چنین قاعده ای داشته باشیم که کل ما هو حسن من الافعال فی نفس الامر فهو مراد لله تعالی و مرضی لله تعالی، یعنی مراد است، اراده تشریعی طبعا مرضی الهی است و مطلوب. یعنی چنین قاعده ای میخواهیم کل ما هو حسن من الافعال فهو مراد و مرضی و مطلوب لله تعالی، که اگر این را داشته باشیم اون وقت راه دیگه باز میشه که کشف حکم شرعی بکنیم. و هاکذا کل ما هو قبیح من الافعال فی نفس الامر، که اون اصل اول بود، کل ما هو قبیح من الافعال فهو مبغوض لله تعالی و مکروه لله تعالی و طبعا منهی عن من جانب الله تعالی. یعنی چنین اصلی بیاس داشته باشیم. اگر این اصل داشته باشیم دیگه راه باز میشه، یعنی میرسیم به، یعنی با کمک عقل و این سه تا قاعده ای که گفتیم میرسیم به حکم شرعی. خب حالا بایست ما توجه کنیم که یک مسئله که ساده از فهمش اون این است که هر جا که خداوند سبحان اراده‌ای دارد، تشریعی مراد است، اراده تشریعی دارد، امر دارد، حتما متعلقش چه هست؟ حسن است. از این طرف این خیلی چیز روشن است، توجه فرمایید، این چیز روشن است. اون چرا که خدای سبحان اراده و بالاراده تشریعیه و امر بهی فهو حسن. برای خاطر اینکه قطعا امر الهی و اراده الهی به امر قبیح تعلق نمیگیره، چون اراده القبیح قبیح، اینطوری میشه دیگه، الامر بما هو قبیح قبیح، اراده القبیح قبیح قبیح هست. یا اونجایی که خداوند متعال نهی کرده، صدر من الله نهیون عن فعل، قطعا متعلق این نهی الهی قبیح است، چون نمیتوند حسن باشد، چون نهی عن الحسن چه قبیح. پس اگر خدای سبحان نهی دارد، کشف میکنیم که متعلق این نهی قبیح است فی حد نفس الامر، و اگر امری دارد کشف میکنیم که متعلقش حسن است. هاکذا، حالا کلمه امر و نهی عرض کردم، اگر معلوم شد که اراده تشریعی الهی هست، چون امر برمیگرده به اون اراده، یا حالا اصطلاحا کراهت الهی هست، اراده و کراهت مقابل هم استعمال میکنن دیگه، برای روشن شدن مثلا به کار میبریم، هر جا که معلوم شد که نسبت به فعلی خدای متعال مکره هست، اینجا ما کشف میکنیم که حتما متعلقش چیه؟ قبیحه. این روشنه، بحث ما در این نیست دارم، بحث ما در چیه؟ قاعده ای که ما میخوایم ازش بحث بکنیم عکس این مطلب است، که یعنی ما فقط میدانیم که فعل حسن دارد، حسن است، توجه فرمودی؟ حالا آیا میتونیم از این حسن فعل کشف کنیم اراده الهی را؟ یا میدانیم که این فعل قبیح هست، این را میدانیم فی نفس الامر، حالا آیا میتوانیم از این قبح ذاتی فعل، واقعی فعل، کراهت الهی را یا نهی الهی را کشف بکنیم؟ این محل بحث است. خب پس اینا مد نظر شریفتون باشه، دو تا مطلبه، یکی این که نعلم امره تعالی و ارادته تعالی التشریعیه، اینو میدانیم، علم پیدا میکنیم به این که این حتما متعلقش حسن دارد. عقل ما میگه که خدای متعال اگر به چیزی امر فرموده و اراده کرده اون حتما حسن داره و لا ارادت القبیح قبیحتون الامر و القبیح قبیح طبق این قاعده عقلی و هاکذا. اگر میدانیم که نهی کرده و یا کراهتش تعلق گرفته است به چیزی، کشف میکنیم که این قبیحه، این واضحه. یعنی حالا این یک اصل قاعده است که محل بحث ما نیستش. اونچه که محل بحث ماست عکس این مطلب است. آیا ما یک قانونی داریم به حکم عقل که بگوییم بله حتما اگر حسن ذاتیش را فرض کردیم که دارد، مثلا مصداق عدل است؟ اینطوری ما میدانیم که فعلیست مصداق العدل است یا فعلیست مصداق ظلم است، این را میدانیم. کشف کنیم که بس حتما تعلق بهی ارادت الله تعالی تشریعیه یا کراهت الله تعالی تشریعیه، امره تعالی نهیه تعالی. خب ادعا این است که بله همینطوره، قطعا همین مسئله به همین شکل است، استثناء هم نداره، یک اصل کلی و استثناء ناپذیره. خب چرا؟ برهانش چیز؟ دلیلش چیز؟ برهانش این است که وقتی که فعلی حسن ذاتی دارد، به عبارت دیگر یعنی عدل است، یا به عبارت دیگر یعنی منشأ مصلحت انسان است. حالا این تعبیر رو من عوض میکنم چون اینا همه رو بحث کردیم. یا به عبارت دیگر در راستای کمال انسان است. یکی از اینا همه هست، یعنی ها یعنی تعابیر مختلفی است، یک چیز است، عدل است، مصلحت است، کمال است، اینا همه هست. خب نقطه مقابل، اگر فعلی در نفس الامر قبیح است، علالقاعده مصداق ظلم است و مفسد آور است و موجب نقص انسان است، این نقطه مقابل اون ستا. اونجا گفتیم اگر حسن ذاتی دارد عدل است و مصلحت است و کمال است. اینجا نقطه مقابل، اگر مصداق ظلم است یعنی چیز، اگر چنانچه قبیح است یعنی ظلم است و مفسد انگیز یا آمیز است و موجب نقص در راستای نقص انسان. پس این یه وقتی میگیم حسن ذاتن یعنی این، یعنی تعبیر حسن را برداریم بگوییم فعل الف در نفس الامر مصداق عدل است، اینا برداریم بگوییم فعل الف در نفس الامر هماهنگ با مصلحت یا جهت مصلحت انسانه، توجه بفرمایید، و کمال انسانه. خب حالا میگوییم که دقت بفرمایید، اولین مطلبی که اینجا در رابطه با خدای متعال، این بحث کلامیه دقیقا دیگه، عرض کردم ما این را با نگاه و ادبیات کلامی اصل سوم را هم میآوریم، کما اینکه اصل اول و دوم همینجور بود، یعنی هم اصل اول هم اصل دوم بر اساس نگاه و نگرش متکلمانه به مسئله بود، این هم همینطوره. لذا من اسمی از قاعده ملازمه نیاوردم، بعد مقایسه میکنیم البته، ولی فعلا من اصطلاح نیاوردم چون اصطلاح اصولیه. با همون سبک و سیاق یک بحث خداشناسانه که وقتی بحث خداشناسانه شد دیگه میشه بحث کلامی مشخصه، میگوییم که سوال میکنیم، اولین سوال رو میکنیم، آیا خداوند متعال عالم به این حسن ذاتی یا عالم به آن قبح ذاتی هست یا نه؟ از علم شروع میکنیم. قطعا پاسخ این است که بله. نمیشود گفتش که این حسن را و این قبح را که فعل دارد، عدل بودن و ظلم بودن فعل را و بقیه این عناوین کمال و نقص را خدا نمیداند. این که نیست که، قطعا قصد میداند. چرا؟ چون در ساحت الهی جهل راه ندارد، نقص است. خدای متعال کمال مطلق است. حالا اینا رو دیگه براهین اثبات وجود خدا صفات خدا قبلا اثبات کرده، درسته؟ ما الان در مقام فعل الهی هستیم، اونم فعل تشریعی، یعنی بحث ما اینه. دنبال این هستیم که فعل تشریعی الهی را بشناسیم. قطعا پس از فعل تکوینی الهی است و پس از صفات ذات و ذات الهی است، یعنی به لحاظ رتبه بحث عقلی بحث کلامی اینجور. خب پس این اصل اولی مطلب اول، سوال روشن از جوابش که بله خدای متعال عالم به این که فعل فلانی در نفس و امر عدل است هست و آخر از ظلم است هست. خب سوال بعدی این است که آیا قدرت دارد خداوند متعال، هل هو قادرون، که این چیزی را که عدل است تحقق ببخشد و این چیزی را که ظلم است ازش ممانعتی بکند، باش مخالفت بکند؟ آیا مخالفت کردن با ظلم و موافقت کردن با عدل مصلحت و مفسده که فرض این است که هست، حل الله سبحانه و قدرتون علا ظالم؟ خب اینم که جواب این است که بله روشنه، چون باز عجز در ساحت الهی راه ندارد، پس بنابراین قطعا خدا هم عالم است و هم قادر است. خب سوال سوم این است که آیا خداوند متعال حکیم است یا نه؟ حالا بعد از علمی تعالی و قدرتی تعالی میرسن به حکمت. آیا خدای متعال دارای صفت حکمت است؟ یعنی نقض غرض کردن، خلاف حکمت عمل کردن برای خدا نفس است و محال است یا نه؟ خب اینم که پاسخ مثبت، بله همینطوره، چون حکمت حکیم بودن. حالا حکمت دو سه تا معنا داره، حکمت دو سه تا معنا داره، یکیش به تکوین برمیگرده، یعنی متقن بودن، الاحکام الاتقان، توجه میفرمایید، این میشه حکیم. بالا فخر رازی اینا خیلی قشنگ گفته است در شرح اسماءش، کتابی دارد به نام لوام البینات و شرح اسماء الحسنا، همین جا که ایشون رسیده است خیلی خوب بحث کرده که حکیم، صفت حکیم یا اسم حکیم رو که معنا کرده این معانیش رو گفته. یکیش همینه که کار خدا متقن است و لذا فیل و پشه یکسان است. اینجور نیست که بگیم بله خدای متعال حکیم است در تکوین، عجب موجودی مثل فیل درست کرده. نه، به همون مقدار که فیل با همون جثه عظیمش بیانگر حکمت به معنای اتقان صنع است، درباره خدا پشه هم همینطور. چرا؟ همونطوری که میمون که مثلا گوریل گوزینک زشت است حکمت خدا رو نشان میدهد، یک موجود همیشه از زیبا یک پری دریایی هم هاکذا، فرقی نمیکنه از این نظر، این حکمتشون اینا گفته ها، خیلی میگم خیلی قشنگ گفته، آدم خوشش میاد، گفته فرق نمیکنه اصلا این بحث زشت و زیبا و کوچیک و بزرگ و اینا دیگه دخالت نداره، چون همه دقیق منظمه، یعنی هر یکی از این موجودات متناسب با ظرفیتش، استعدادش، قایتش، خدای متعال پیمانش رو چیکار کرده؟ پر کرده. اعطا کل شیء خلقه ثم چه حد، این یکسان است، این ثم هدا، لا پشت داره، خرچنگ داره، پشه داره، مگس داره، همه چی موجودات این را دارن، بزرگ و کوچک نداره، کهکشان داره، منظومه شمسی داره، خود خورشید داره، واقع است. این حالا بحث نیست. احکام و حکمت یه وقت به این معناست که کار خلاف غرض انجام ندهد، یعنی یه کسی فاعلی غرضی داره بعد میاد یه کاری میکنه که اون غرض خودشو نقض کنه، این خلاف حکمته. حکیم کسی است که بر خلاف غرضش کاری نکنه. و یه عبارت دیگری هم میگن که حکیم کسی است که فعل مالاینبقی نمی کند، یعنی کاری که از نظر عقل شایستگی نداره، لحن مثلا عبس هست، لغو هست، اینجور چیز حالا ممکن هستم بگید به اون برمیگرده، ولی اینم یه تعبیر دیگریه. حالا اینجا مراد همین هست، بله ملاحظه کنید، خداوند سبحان اولا خلق الانسانه، میرویم سراغ اراده تکوینی که بحث کردیم، انسان رو اینجوری خلق کرده که انسان به گونه‌ای خلق شده است که نظام اختیار و عقل داره، اون وقت مصلحت و مفسده براش مطرح است، یعنی یک غرض و غایتی خلقت انسان داره که اون رو تعقیب میکنه. برای اینکه به اون غرض برسه یا نرسه موانع و عواملی وجود داره، اون میشه اون مصلحت مقصده. یعنی یه سر افعال مصلحت است، عدل است، او را به غرض میرساند. یه سر افعال برای انسان مقصده است و ظلم است، یعنی او را از هدف و از غرضی باز میدارد. خب پس خدای متعال انسان را این گونه آفریده است. یعنی را فهمودید؟ حالا این مصلحت ها را که میگیم فلن است که مصلحت داره دیگه، عدل است، فعلی است، عدل است و مصلحت، فعلی است، ظلم است و مفسده. آیا باید خدای متعال بر اساس اون غرض و هدفی که داره که انسان خلق کرده اراده تکوینیش تعلق گرفته اینا تحقق ببخشد یا نه؟ میگیم جواب این است که بله، و الا یلزم نقض الغرض. خب حالا کیفه؟ پس این که باید، بایدم که میگیم دیگه باید علالله من الله هستا، یه بناشون ما هر وقت میگیم واجبون علالله من الله، اینجوری مختزای کمال خود خداست. حالا سوال این است که این خداوند متعال شارع مقدس خدای متعال که میخواهد این مصلحت را تحقق ببخشد در زندگی انسان چگونه ببخشد؟ دوتا را فرض داریم، دو گونه میشه، یعنی فرض عقلی ها. یکی این که جبرن خدای متعال اینا را تحقق ببخشد، جبرن اتوماتیکی انسان را هل بده به سمت اون غرض که این مصلحت ها انسان بخواد یا نخواد محقق بشه و هاکذا از مصلحت ها هم دورش کنه جبرن. یکی اینه که نه، به اختیارش بگذارد اما براش بیان کنه، براش بیان کنه بله این اینا مصلحته، شما توجه داشته باش، امر هم بکنه، وعد و وعید و این چیزا هم بیاره. این هم یه راهشه، این میشود تشریعی، همون فعل تشریعی الهی. خب فعل تشریعی الهی این است که پس هر چیزی که حسن است، حالا نگاه کنید نتیجه چه شد، هر چیزی که حسن است فی ذاتهی، یعنی مصلحت است، یعنی کمال است برای انسان، متعلق اراده تشریعی الهی قرار گرفته باشد. چون اگر متعلق اراده تشریعی الهی نباشد، اراده تکوینی هم که به این تعلق نگرفته است، چون جبر میشه، معنیش چی میشه؟ معنیش میشه که این کمال را خداوند متعال مهمل گذاشته در حیات این موجودی که خلق کرده، خلقش کرده است این چنین ها با این نیازها، با این اقراض و اهداف، بعد یه کمکش نکرده، راهاش کرده و بدون کمک خدا هم انسان نمیتوند به اون غرض برسه. خب این قضیه دیگه، این در واقع مقتضای کمال ذاتی و صفاتی الهی که ما بهش حکمت تعبیر میکنیم این است که خدای متعال نقض غرض نمیکنه. پس حتما نتیجه میگیریم اگر فعلی در نفس الامر عدل است فی حیات الانسان و مصلحت است برای انسان، حتما خداوند متعال اراده او تشریعاً و یرضا منه، رضای او مطلوب است، مطلوبیت داره و بلکه به او امرم کرده، یعنی طلب کرده. کلام مرحوم های لاهیجی که چیز تکلیف همون طلب الهیه، طلب میکنه، طلب کرده. اگر هم چیز قبیه کراهت، تبیمون کراهت الهی به او تعلق گرفته و مورد مبغوض الهی است و نهی کرده. اگر ما این اصل را قبول بکنیم، ما وقتی که نتیجه میگیریم با این سه تا قاعده ای که گفتیم، دیگه ما میتونیم حکم شرعی را کشف بکنیم. اصل اول این است که افعال فی نفس الامر حسن و قبح دارند، درسته؟ اصل دوم این است که اون چه که حسن و قبح ذاتی، حسن ذاتی دارد متعلق اراده تشریع الهیه و اون چه که قبح ذاتی دارد متعلق کراهت تشریع الهیه. قاعده سوم هم این بود که عقل ما فی الجمله برخی از حسن و قبح های ذاتی افعال را درک می کند. این معنیش چیه؟ معنیش هست که عقل انسان برخی از اراده های تشریعی و کراهت های تشریعی الهی را چی؟ کشف می کند. ما بیش از این می خواهیم؟ بیش از این که نیست دیگه. یعنی الان بحث ما در این بود که عقل بتواند کاشف باشد مستقلن. اگر این سه تا قاعده را قبول بکنیم دیگه عقل کاشف است، اما اگر یکی از اینا را قبول نکنیم عقل کاشف نیست. اگر حسن و قوه ذاتی را رد کردیم خب از اون اول میمانه، میشه به اشعری مثلا. اگر نه او را قبول بکنیم، این که الان امروز گفتیم، حالا من سوم آوردم، میشدم اینو دوم کرد، یعنی حالا این دوم و سوم را میشه جا به جا کرد، اصل دوم و سوم را من تو نوشتجات خودم جا به جا کردم، ولی فرق خیلی نمی کنه هر کدوم گفتیم. اون اولی جاش اولیست، اون اولی که حسن و قوه ذاتیه حتما باید از اونجا شروع بکنیم. اما بعد از او حالا بگوییم که اون چه که حسن ذاتی دارد حتما مراد الهیه، و اون چه قوه ذاتی دارد مورد کراهت الهی میشه از دوم وقت. وقت سوم چه باشه؟ سوم که عقل ما هم برخی از حسن ذاتی ها و قوه ذاتی ها را درک میکنه، اون وقت معنیش این است که پس عقل ما فل جمله اراده های تشریعی و کراهت تشریعی الهی را درک میکنه. حکم شرعی مگه غیر از اینه؟ حکم شرعی یعنی اون چیزی که متعلق اراده تشریعی و کراهت تشریعی الهی است، مبغوض شارع است یا مطلوب شارع است. این میشه نتیجه بحث ما. پس بنابراین حالا این حرفی که الان بحثش کردیم تا اینجا آمدیم، در اصول وقتی که به اینجا میرسن بعد از اون دوتایی که قبلا گفته بودیم چه مطرح میکنن؟ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. میگن اون دوتا که بحث کرده بودیم از اصول فقه نیست، اون دوتا حالا مال کلام است یا مال هر علمی هست، اون اصل اول و دوم مربوط به از مبادی علم اصوله. اما وقتی میگیم سراغ اینجا میگیم قاعده ملازمه. اما بله، اگر عقل گفت چیزی حسن از فی نفس الامر، میگن ملازمه داره که خب شرع هم همین حکم را داره. حکم عقل به حسن ذاتی ملازم است با حکم شرع به اون چیز. و اگر چنانچه گفتیم عقل حکم کند به قوه ذاتی، ملازمه داد با حکم شرعان. اما نگفتن چرا. این البته گفتن نه اینکه نگفته باشن، به بعد واسخایی کنیم چرا گفتن میگم حالا، ولی به این سبکی که ما عرض کردیم نگفتن، نه اینکه نگفتن چرا گفتن، حالا عرض میکنم چطوری گفتن اونا. ولی به این شیوهی که وارد بحث شدیم باز حقیر ندیدم اینطوری بیان فرموده باشن. اینم عرض کردم این در واقع اون سبک نگرش و رویکرد متکلمانه به این مسئله هست که حالا ما تلاقی میکنیم با رویکرد اصولی به مسئله. اونا چی گفتن؟ اول مرحوم شیخ را من فرمایش را نقل میکنم، شیخ اعظم و شیخ انصاری. ایشان در همون کتاب مطارق الانظار صفحه 238 مطارق الانظار صفحه 238 عبارت اینه: کلما ادرک العقل ان الفعل الفلانی مما یترتب علیه الثواب به معنا جزاء الخیر او العقاب به معنا جزاء الشر او لا یترتب تب علیه شیء منهما عند العقلاء والحکما، یا نه فعل فلانی لا یترتب علیه متعتب نمی شود عقاب و ثواب فرش متعتب نمی شود عند العقلاء والحکما عقلاء والحکما فیمتنعو ان یکون حکم الشارع الذی هو خالق العقلاء والحکما به خلافه. اونا فرمولشون این است در اصول، علمای اصول از این قاعده استفاده کردن، هماهنگی حکم شرع را با عقل، بله تطابق و مثلا یا ملازمه را از این قاعده. قاعده چی چیه؟ الشارع من العقلا، رئیس العقلا، خالق العقلا. میگن وقتی که عقلای بشر به یک چیزی حکم کنن اونم رئیس اونهاست، خالق اونهاست. مرحوم شیخ از کلمه خالق استفاده کرده، فیمتنع ان یکون حکم الشارع الذی هو خالق العقلاء والحکما بخلاف. پس قطعا اگر چنانچه عقلا مطلب را اینجوری درک میکنن که مثلا عدل است و حسن است، خدای متعال این حکم را همون طور طبق اونها داره. یادتون هست که قبلا هم فرمایش ایشون را آوردیم که آیا ثواب و عقاب در موضوع نزاع ما هست یا نه؟ خب یه عده گفتن نه، یه عده گفتن. ایشون اصرار دارد که هست، خیلی اصرار دارد، نقل قولم زیاد میکنه که بله این هم اینطوره. و بحث را اینجا هم اینطوری آورده ها، به جای اینکه بگوید ان الفعل الفلانی مثلا یستحق المدح مما یترتب علیه المدح، چه گفته؟ گفته از ثواب. خب اگر ثواب باشه، حالا یه تأملی بفرمایید، من میخوام بگم اگر ثواب باشه اصلا دیگه نوبت به این رئیس العقلان و خالق العالم نمیرسه. قبل از اینکه بخوام به این فرمول برسیم دیگه ما رفتیم به قرض مطلب دست آورده ایم. چرا؟ دقت کنید، باز تکرار میکنم، اگر موضوع اون قاعده حسن قول این باشد که فعل حسن آن است که یستحق المدح عند العقلا و ذم عند العقلا، اون وقت نوبت میرسد به این قاعده، چه قاعده رئیس العقلا خالق العقلا، که ما بگیم که خیلی خوب، چیزی را که عقلا خوب میدانند و برش مدح میکنند، خالق عقلا همون را خوب میداند، برش ثواب میدهد، چون مدح شاره یعنی همون ثواب. و چیزی را که عقلا بد میدانند و مذمت میکنند، شارع مقدس هم بد میداند مذمت میکنند، چون خالق العقلاست و مذمتش یعنی عقلا. اگر فقط مدح و ذم باشه، اما اگر نه، ما از اول ثواب رو هم بیاریم تو متن بحثمون، اصل اول بگیم الفعل الحسن. ما خدا رحمت کنه شیخ که حالا تعبیرش دیگه خیلی خیلی غلیظه، میگه یترتب. حالا یترتب شما بعد بگو یستحق، ما به یستحقش هم خانیم. ایشان که کلمه یترتب آورده است دیگه خیلی گردن کلوف میشه، برای خاطر اینکه اصل ثواب میدن دیگه، ثواب میدن، بچه ثواب میدن. اگر استحقاق را هم بگیم درست میشه، اینجوری بگیم ها، فعل الف فعلیست که یستحق فاعله از ثواب من الله، تو ثواب از خداست دیگه، از ثواب من الله تعالی. خب تحلیل بفرمایید، از ثواب، ثواب بر چی میدن؟ بر طاعت. طاعت مترتب بر چی چیه؟ بر تکلیف، بر امر یا بر نهی، درسته؟ خب پس این معنیش این است که عقل ما این تکلیف الهی را کشف کرده دیگه، دیگه چه نیازی اصلا به اون قاعده رئیس العقلا و اینا نداریم. که تکرار کنم دوباره، باز روش تأمل بفرمایید، اگر ثواب و عقاب هم در موضوع حسن قبح ذاتی باشه، اون اصل اولیه، توجه فرمودید، اگر ثواب عقاب در موضوع مسئله هست بعدم بگیم عقلم فل جمله درک میکنه، معنیش اینه که عقل ما درک کرده از فعلی را که فاعلش مستحق ثواب است من الله تعالی. میگیم خیلی خوب، ثواب یعنی چه؟ ثواب کجا حاصل میشه؟ به کی ثواب میدن؟ به کسی که مطیع است. اطاعت از چی کرده؟ اطاعت از امر الهی، تکلیف الهی. خب از معنیش این است که ما تکلیف الهی را کشف کرده ایم. اون فعلی که میگوییم حسن است یعنی فعلی است که امر الهی بهش تعلق گرفته دیگه، به اینجا رسیده این دیگه. دیگه نیاز نداریم که بگیم حالا که عقلا میگن رئیس عقلا هم باید بگه، تمام شده، اصلا نیازی به این قانون ملازمه نیست. و جالب اینجاست که خود شیخ رضوان الله علیه، مرحوم شیخ انصاری، اینا فرموده، منتها نه تو این عبارته، یه عبارت دیگه ای داره که حالا میگم خدمت خود ایشون، اینا داره، قبلا هم محضرتون عرض کردم، میفرماید اصلا این یک انحراف بود که فاضل تونی شروع کرد. فاضل تونی 1107 اینا فوت کرده، یعنی حدود قرن 11 اینا بوده، اون وقت زندگی میکرده فاضل تونی. میگه ایشون اومده این بحث را آورده، ولی علمای ما اصلا ملازمه میگفتن چی چیه، همین تحسین و تقبیح را که حل میکردن میگفتن دیگه ما حکم شرعی را هم کشف میکنیم. دیگه دوباره دستگاه ملازمه بیارن نمی آوردن. اینو شیخ یه جایی داره، من از تون اجازه میگیرم که فرمایش ایشون رو دقیقه بخونم. اینو که یادداشت فرمودید که مطار الانظار صفحه 238 اینجا اینو گفته. یک جای دیگری این فرمایش را دارد که قبلا هم من خوندم محضرتون عبارت را، زهر من جمیع ما مره ان المراد بالحسنه والقبه الواقعین فی عنوان النزاع چیست؟ ما یستحق الفاعل المدح فی العاجل و الثواب فی ال... اینجا هم کلمه یستحق دارد، بحثی یترتب نیست. این بهتره، این دقیقتره، یستحق المدح فی العاجل و الثواب فی العاجل. خوب دقت کنید، فاثباتو ان العقل يحكم بالحسن والقبح، اگر قائل شدیم این را، فی قوت اثبات ان العقل يدرك حکم الله. دیگه یک تیر دو نشان است. وقتی که میگوییم حسن فعل را درک میکنه، یعنی حکم خدا را هم چیه؟ درک کرده. چون استحقاق ثواب بدون حکم الله معنی نداره که. ثواب الهی اونجاست که یه حکمی باشه اطاعتی بشه ثواب هست، حکمی باشه مخالفتی بشه عقاب هست. پس اگر عقل استحقاق و ثواب و عقاب را درک میکنه، یعنی حکم الله را، حالا یا حکم که امر بهش شده یا نشده، اینا درک کرده. ملاحظه کردید؟ فی قوت اثبات ان العقل یدرک حکم الله کما هو المراد بالملازمه. مگه ملازمه میخواد چیکار بکنه؟ ملازمه میخواد به ما بگوید که اینی را که عقل گفت حسن است، شرع میگه حسن است. حکم خلاصه اینو فهمیدین؟ بله. و یکی که شاهدن، حالا میگه شاهد برای شما کافی است، فی المقام قولهم، قول علما، ان الظلم حرام. یعنی به جای این که بگن ان الظلم قبیحنا، دیگه کوتاه کردن، گفتن آقا ان الظلم حرام. چون اگه بگیم ان الظلم چیز قبیحون، یعنی چه؟ یعنی یستحق العقاب. خب یستحق العقاب یعنی حرام دیگه. خدا رحمت کنه، چه دقتایی کرده. گفته علما که آمدن گفتن ان الظلم به حاض عقل ها، ان الظلم حرامون و رد الودی واجبون، به جای اینکه بگن رد الودی حسنون، گفتن واجبون. چون حسنان یعنی چه؟ یعنی یستحق الثواب. یستحق الثواب یعنی چی؟ یعنی همون وجوب الهی، حکم الهی. حیث لا یعنون بالوجوب الا طلب الملازم للعقاب عند المخالفه. نعم لو کان المراد من الحسن والقبح هو مجرد المدح والذم دون الثواب والعقاب کان لتغایر العنوان اینه چه؟ وجه. خیلی قشنگ انصافا، بس خیلی زیباییه، رضوان الله. ببینید خیلی قشنگ گفت، منتها این را قبل گفته، اینی که من را خوندم ها، این را صفحه 231 گفته، همون کتاب متارح. اونی که قبلا خوندم 238 بود. حرف خودش را اینجا زده. خب بعد گفته را چه ممشای قوم داریم حرف میزنیم، فرض را بر این گرفته یه جوری حرف بزنه که اونی هم که متعارف و معروف و مستنه است اونم تأمین کرده باشه، ولی حرف شیخ همینه. این حرف فرمودید. پس جانم جمله آخرش این است که نعم لو کان المرادو من الحسن والقبه هو مجرد المدح والذم العقلایی ها، بله، دون الثواب والعقاب، دیگه ثواب عقاب نباشه، کان لتغایر العنوانین. اگه گفتید عنوانین یعنی چه؟ کان لتغایر العنوانین وجهون. نه ها نشد ملازمه و چی؟ نه ده تغایر العنوانه، این ملازمهش درست است، یعنی عنوان الملازمه یه طرف قضیه قرار میگیره و یه عنوان دیگه الحسن و القبح چی؟ عقلی. میگه بله اگر فقط حسن و قبح عقلی رو مدح و ذم ببرید جا داره، بگه ما اول حسن و قبح رو درست کنیم بعد بچسبیم به ملازمه حکم شرع در بیاریم. اما اگر از اول گفتید که در عنوان مسئله مدح است و ثواب، ذم از فیقاب دیگه عنوان دوم میخوام چیکار بکنیم که ملازمه باشه؟ چه نیازی داریم؟ ما خودمون رفتیم به همون مقصد چه؟ رسیدیم بدون اینکه به ملازمه متشبث بشه. اصلا معلوم شد که دیگه دقیقاً پس کلام مرحوم شیخ انصاری ملاحظه فرمودید قبلا هم من اثر بودم میگه عینیت. حالا حیف که وقت رفت، ولی یک چیزی اشاره کنم خیلی دقیق بوده انصافا. شیخ اعظم دیگه شیخ اعظم است دیگه، معروفه واقعا، خیلی دقیق بوده. میگه این ملازمه که آقایون مطرح میکنن سه تا امروزا میگن قرائت، سه تا تقریر داره. کدوماش درسته؟ میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع بر قانون ملازمه ها. یک، اول عقل یه حکم میکنه، بله، شرع هم میاد مثلش حکم میکنه. فهنا که حکمان و حاکمان، یه منش یه تصویرشه. یه وقتی میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی عقل حاکمان و له حکمان، شرع هم حاکمان و له حکمان، منتها حکمش مثل اینه. این یک. دو، عقل که حکم میکند شرع هم حکم میکند، اما نه حکم جداگانه، تصدیق میکند، امضا میکند، میگه بله همینی که عقل گفته، من دیگه چیزی نمیگم، همینی که عقل گفته. این میشه تصدیق. فهناک حاکمان و حکم واحد، اینم یه فرضه. یه فرض این است که اصلا هیچ کدام گفت هیچ کدام است، یا هیچ همشد کدام گفت هیچ کدام، هیچ کدام. نه آقا جان، نه حکم مماثل دارد، نه تأیید و تصدیق میکند، از خودشه. کل ما حکم به العقل فهو حکم الشرع. این درسته، یعنی حرف شیخ انصاری اینها. ملاحظه کردی؟ یه حکم شرع است، ولذاست که اینجا عقل همون کار وحره میکنه. عقل پیغمبر باطن است و پیغمبر هم که عقل ظاهر. این سومیه مرحوم شیخ این رو میگه. توجه فرمودید بیان فرمودن این مال شیخ اعظم. حالا وقتم گذشت، روش تأمل کنید، خواستید رجوع بفرمایید. جانم اینم در همون متاره الانظار. حالا من صفحهش متاسفانه اینجا یادداشت نکردم، تو همون بحث است دیگه. آخر حقیقی توفیق برام نصیب شد چندین سال قبل از این کنگره‌ای برای شیخ گرفتن، اگه یادتون باشه، شاید در 15 سال یا یادم نیست دقیقاً کی بود، برای شیخ اعظم یه کنگره‌ای گرفتن. آخر حقیرم توفیق شد یک مقاله نوشتم، همین قاعده ملازمه از دیدگاه شیخ انصاری. این باعث شد که من این کتاب رو وقت با دقت مطالعه کردم. حالا اونجا مراجعه کنید، اگر خواستید و وقت کردید این دو سه روز وقت دارید، مرحوم آقای مظفر را ببینید، اصول الفقه را، چون ایشون هم دوستان نکته داره، به نظرم نکاتش حیف متعرض نشدیم. جلد اول اصول الفقه، همون بحث خسنقوب، قاعده ملازمه. اگر وقت کردید ملاحظه‌ای بکنید، فرمایش ایشون هم ان شاء الله جلسه بعد بررسی می‌کنیم. صلی الله علی محمد.